به آنهایی که خیلی دوستشان دارید و آنهایی که زیاد دوستشان ندارید کتاب هدیه کنید. یار مهربان.
به نام خدا. سلام، با برنامه یار مهربان همراه هستین. امروز ما هم کلام و هم صحبت هستیم با آقای غلامرضا یاوند عباسی که کتاب هفت روز با ایثارگران الجزایر رو تألیف کردن، نوشتن، تحقیق کردن و چاپ کردن. خدمت ایشون هستیم. اول باشین سلام علیک میکنیم. سلام آقای یاوند عباسی.
سلام علیکم، خدمت شما درود میفرستم و همینطور همه شنوندگان فرهیخته این برنامه.
آقای عباسی، هفت روز با ایثارگران الجزایر اسم کتابتونه. این تنها کتابتون نیست، این دفتر اوله. راجب کتابای بعدی تو همی توضیح بدین، بعد راجب این صحبت میکنیم با هم.
بله، من این توفیق رو داشتم به خاطر ضرورتی که احساس کردم در خصوص حدود 30 کشور تحقیق کردم، کشورهای مختلف، غربی، شرقی، کشورهای اسلامی، اونهایی که به نوعی درگیر جنگ بودن که با بازماندگان جنگشون که ما اصطلاحاً در کشور خودمون میگیم ایثارگران،
بله،
چگونه رفتار میکنند. اولین دفتر این مجموعه رو اختصاص دادم به کشور الجزایر،
زیرا که اولین کشوری بود که بازمانده و با ایثارگر جنگ داشت. نه،
به خاطر قرابت هایی که با کشور ما داشت، یکی قرابت های فرهنگی و مذهبی. و دوم این که اتفاقا اوج نبرد الجزایر 8 سال بوده و گرچه این کشور 132 سال مستعمره فرانسه بود، اما از سال 1945 به بعد به مدت 8 سال شدیداً درگیر جنگ بودن تا به انقلاب الجزایر منجر شد. جنگ ما هم یک جنگ 8 ساله بوده.
بله.
و این مشترکات فرهنگی و اتفاقاتی که در هر دو کشور افتاد که قرابت‌های ما هم داشت، ما رو به این مسئله سوق داد که مطالعه بکنیم خدمات این کشور رو و حتی سفری بریم به الجزایر و از نزدیک هم این بررسی‌ها رو داشته باشیم.
بعد کشورهای دیگه کیا هستن؟ کدوم کشورها هستن؟
بله، الان کشورهایی که ما روش تحقیقاتمون تقریبا تمام شده و آماده است که منتشر بشه، کشور روسیه هستش، امریکا هستش و کره جنوبی و تعداد دیگه ای از کشورهایی که البته هنوز اونها نیاز به کار کردن و تکمیل کردن داره، اما حدود 30 کشور مجموعا مورد مطالعه قرار گرفته.
خب نحوه پرداخت به این ماجرا تو این کتاب چگونه است؟
خب ما سفر در واقع میدانی داشتیم، بررسی میدانی داشتیم در این کشور به اتفاق 2 نفر دیگر از عزیزانی که در این حوزه علاقمندی هایی داشتن و مسئولیت هایی داشتن به کشور الجزایر سفر کردیم. در 7 روزی که در اون کشور بودیم، از وزارتخانه‌ای که متولی امور ایثارگرانشونن، چون اونها به ایثارگرانشون میگن مجاهدان، در واقع وزارتخانه‌ای دارن تو اون کشور به نام وزارت المجاهدین،
یا وزارتخانه‌ای که به اوضاع این مجاهدین میپردازه، ایثارگران میپردازه،
یعنی رزمندگانشون، آسیب دیدگانشون، کسانی که در زندان بودن، شکنجه شدن، کسانی که شهید شدن و خانواده های اونها میپردازه. و سازمان های مردم نهادی که در این کشور در این زمینه فعالیت دارند، به اونها سر زدیم، با اونها جلساتی رو داشتیم، همینطور به بیمارستان هاشون، آسایشگاه هایی که در اختیار مصدومان جنگشون دارن، از موزه هاشون بازدید کردیم و از هر کسی که در این حوزه صاحب نظر بود، تجربه ای داشت،
اطلاعاتی
کسب کردیم که مجموعاً منجر شد به اینکه این کتاب منتشر بشه. خب سفرنامه، سفرنامه خوندنی هستش. ما عزیزانی که علاقمند به این حوزه بودن، مخصوصا خود ایثارگران، وقتی این کتاب رو میبینن خیلی با علاقه مطالعه میکنن، چون براشون جالبه بدونن در کشورهای دیگه چگونه فرهنگ سازی میکنن، چگونه رسیدگی میکنن در خصوص ارائه خدمات به بازماندگان جنگ و همینطور توسعه فرهنگ ایثار و فداکاری که ما در اینجا بهش پرداختیم.
آقای عباسی، این کتاب تو ایران فقط چاپ شده؟
بله.
یا تو یا کشورهایی که شما میرین تحقیقات میکنین چاپ میشه؟
نه خیر، چون این اولین کاری بود که من در این حوزه انجام دادم، در ایران چاپ شده. البته شک ندارم که اگر این کتاب حداقل به خود الجزایری ها ارائه بشه، قطعا استقبال میکنن و ترجمه میشه، به خاطر اینکه ما حوادث کشور الجزایر رو از یک نگاه خارجی بررسی کردیم و قطعا میتونه برای اونها جذاب باشه و همینطور برای همه کشورهایی که
هرچه ماجرایی دارن
هرچه
ایثارگر دارن هستن توی مملکتشون، یه جایی هست که ندارن، ولی این که اونایی که دارن به هر حال میتونه براشون این کتاب شما الگو باشه که چگونه میپردازن. خوب میپردازن بهشون آقا؟
عرض کنم بررسی هایی که من رو کشورهای مختلف داشتم، خب عملکردهای گوناگونی رو نشون میده. اینطور نیستش که ما بگیم که کدام کشور وضعیت ایدئالی داره، اما میتونم بگم که تجربیات خیلی خوبی رو من در کشورهای دیگه دیدم که لازم هست ما اون تجربیات رو بهش توجه بکنیم. به عنوان مثال، ممکنه ما در موضوع درمان خدمات بسیار خوبی هم بدیم، اما چون به لحاظ مدیریتی توزیع این خدمات اشکال داره، ضعف‌هاش دیده میشه، اون خدمات به چشم نمیاد. اما وقتی توی اون کشور میرید، میبینید که حتی به لحاظ علمی و تکنولوژی، مثلا خود الجزایر رو میگم، از ما خیلی عقب‌تر هستن، اما خدماتشون بیشتر دیده میشه و این به لحاظ نوع مدیریت هستش، نه میزان خدمات.
بله.
در حوزه معیشت ما میبینیم که بله، بسیاری از کشورها از ما جلوتر هستن. مثلا در موضوع آموزش خیلی برای من جالب بود، در کشوری مثل الجزایر که سالی که ما رفتیم 42 سال از انقلابشون داشت میگذشت، مثلا در مورد موضوع آموزش بازماندگان جنگشون کاملا رایگان هستش در کلیه سطوح.
هنوز بعد از 40 سال،
بعد از 42 سال که ما دیدیم که الان چند سال هم ازش گذشته، رایگان. مثلا میگفتیم که خب آیا شما پول غذا هم میگیرید از اینه؟ حالا آموزش که رایگانه، میگفتن که آره میگیریم، ولی 42 سال پیش این دینار که ما از اینا میگرفتیم، که اون مبلغ بعد از 42 سال اصلا ارزشی نداره، ولی اجازه ندادیم که هیچ سال این مبلغ افزایش پیدا کنه.
بکلو.
به صورت نمادینه بگیم ما یه چیزی از شما داریم،
اونا میگن ما پول نهارمونو میدیم.
آره، ولی به قیمت 42 سال قبل. خب این خیلی برای ما جالب بود. یا مثلا در مورد این که هیچ ایثارگری در کشور ما در صف نمی ایسته، خب ما تعجب کردیم، اون چیزهایی که کالاهایی که مثلا محدودیتی داره.
بله.
یا مثلا صف نان،
حتی صف نان
ما یحتاجشون رو تهیه میکنن. گفتیم که خب چطور میشه این اتفاق بیفته؟ گفتن خب بعد از 42 سال توی هر منطقه‌ای و محلی بازماندگان جنگ رو که اونا میگن مجاهدین، اینها رو میشناسن
همه
و واقعا به این شکل هستش که اجازه نمیدن اینها در صف بیستن. اما اگر هم در یک محل غریبه ای باشه، همه رزمندگان ما رویقه کتشون مدالیومی دارند که این مدالیوم نشون دهنده اینه که ایشون از بازماندگان جنگه و با احترام با اینها رفتار میشه، علارغم این که خب در الجزایر اتفاقات سیاسی گوناگونی افتاد.
بله.
حالا نظام سیاسیش تغییراتی کرد، اما با تمام این تغییرات میگن که نگاه ما به این آدم ها عوض نمیشه. این آدم ها برای نجات کشور رفتن و جنگیدن.
یعنی احمد بنبلا جاشو با بومیدن عوض کرد و سیاست الجزایر عوض شد، ولی نگاه جامعه به
بازماندگان جنگ اینا در همون وضعیت. خب اگر علاقه من بودید من قسمت هایی از این بله. کتاب را میتونم
بله نوش کنین بله. خودتون انتخاب کنین بخونین. بعد این که شما نوشتین این کتاب آیا متوجه بزرگانی که مسئولیت دارن قبول مورد قرارید. تأیید اون بزرگان قرار گرفته؟
بله برام جالب بود.
فکر کردن که الگو بکنن اینو و بپردازن بیشتر به ایثارگران ما؟
من فکر میکنم که این لطف بود از طرف دوستان. من پیشنهاد دادم به پژوهشکده بنیاد شهید و امور ایثارگران که خب من یه همچین کارهایی رو انجام دادم و آمادگی دارم اگر کارگاه های آموزشی رو بگذارید بیام و این اطلاعات خودم رو ارائه بکنم به مدیران، چون یکی از نتایجی که از این تحقیقات بهش رسیدم این بود که ما باید نگاهامون رو عوض کنیم.
بله.
به قول جور دیگر باید
ببینید. بله. دید.
و اگر زاویه دیدمون رو، اگر منظر دیدمون تغییر بکنه، خیلی اتفاقات خوبی رو میتونیم شاهد باشیم. دوستان استقبال کردن، من یک کارگاه 3 ساعته‌ای رو برای تعدادی از مدیران بنیاد شهید و امور ایثارگران داشتم در مورد کشور الجزایر و اتفاقا استقبال خیلی خوبی شد. یک کارگاه دیگه ای داشتم، روسیه رو رفتم توضیح دادم. حالا یکی از چیزهای جالبی که من اونجا دیدم و خیلی تأسف خوردم، چون میدونید که در کشور ما انقلاب که پیروز شد زمانی ازش نگذشت که جنگ اتفاق افتاد. در واقع انقلابی که حاصل سالها مجاهدت و زندان رفتنها و نمیدونم شکنجه ها و فعالیت ها بود، این انقلاب در دفاع مقدس گم شد اصلا. یعنی خود ماها که نسل جنگیم اگر از ما راجع به انقلاب بپرسید واقعا شاید اطلاعات زیادی نداشته باشیم. شما الان برید جلوی دانشگاه شهید بهشتی بایستید، یک دانشجویی که از دانشگاه میاد بیرون بپرسید بهشتی کی بود؟ بهشتی کسی بود یا یکی از استوانه‌های مثلا انقلاب اسلامی بود؟
بله.
اما نمیشناسن. حالا من اینجا چی دیدم؟
من یه سوال دیگه دارم، حالا شما بخونین. یه سوال بپرسم ازتون.
بفرمایید.
این کارگاهی که تشکیل دادین چقدر مؤثر بوده در مقامات که باید به ایثارگران رسیدگی بکنن؟
ببینید این
فقط یک کارگاه تشکیل دادین، آره. یه فقط صحبت کردین یا انجام هم شد کارهایی در راستای بهبود وضع ایثارگران؟
ببینید همین که من دیدم تو این کارگاه سوال زیاد میشه. این سوال رو کیا میپرسن؟ مدیرانی که دارن همین کارا رو انجام میدن. خب این نشان دهنده این بود که نظر دوستان جلب شده، دارن سوال میکنن. اما آیا ما میتونیم تأثیر آنی این رو در ارائه خدمات ببینیم؟ من معتقدم که نه، نمیشه انتظار داشت تأثیر آنی ببینیم، چون ما قوانین و مقرراتی داریم که این قوانین و مقررات با این تغییر نگاه ها باید اصلاح بشه.
بله.
باید این نگاه های جزیره‌ای ازش برداشته بشه، باید به نوعی تدوین بشه این قوانین و مقررات که نه در جامعه شبهه‌ای رو ایجاد بکنه و نه فقط قشر خاصی از ایثارگران رو در بر بگیره، همه ایثارگران رو در بر بگیره. اما اگر امکانات محدوده پلکانی باشه. ما الان مثلا توی این کشورها میبینیم که قانون رو اینجوری تعریف میکنن، میگن که فلان خدمت ارائه میشود اما به تناسب نیاز و صدمه ای که در جنگ دیده.
بله.
ولی ما مثلا این خودکار رو میخوایم توضیح بکنیم، میگیم که فرض بفرمایید که همه جانبازان یا همه جانبازان 70% به بالا. خب جانباز 70% که اینو داره، لزومی نداره ما این رو بهش بدیم، شاید اون در بخش دیگری نیازی داشته باشه.
بله.
خب ما وقتی توجه نمی کنیم خدمات میشه جزیره‌ای، بعد به بعضی ها خدماتی رو میدیم که واقعا این خدمات به قشر دیگه‌ای بیشتر نیاز داده بشه نه به اون. آره اینها رفته رفته تأثیراتش رو من فکر میکنم میگذاره
انشالله.
و این برنامه خوب شما قطعا این کتاب رو میتونه معرفی بکنه. معرفی این کتاب فقط معرفی یک کتاب نیست، معرفی یک کار بزرگیه که حاصل ساعتها تلاش و زحمت برای اینکه ما نگاهامون رو چه در جامعه و چه به اونهایی که وظیفه خدمت رسانی دارن تغییر بدیم، که زمینه فراهم بشه که ما دیگه توی این شبکه‌های مجازی عکسی رو نبینیم که یک جانبازی در گوشه یک اتاقی با انبوه دارویی که دورش ریخته،
بله،
با یک مثلا کپسول اکسیژن و در شبکه مجازی به این پرداخته بشه که چرا به این رسیدگی نمی‌شود.
آقای یاوند عباسی، متشکرم از حضورتون و برنامه ما تموم میشه، ولی این قول از شما میگیریم که باز هم تشریف بیارین راجع به همین کتاب و نوشتای بعدیتون ما هم صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از توجهتون به این کتاب، امیدوار هستم که مورد در واقع لطف همه عزیزانی که به این حوزه توجه دارن قرار بگیره، مطالعه بکنن و انشالله تحصیلاتشو در خدمات بهتر و در ارتقاء فرهنگ ایثار شهادت شاهد باشیم.
ما به همه آنهایی که دوستانی که مسئولیت دارن تو این ماجرا پیشنهاد میکنیم که این کتاب رو، کتاب 7 روز با ایثارگران الجزایر رو بخونن، دقت کنن و یه جوری میشه فرهنگسازی کرد راجبه رابطه‌ای که با ایثارگران باید ایجاد بشه. ما پیشنهاد میکنیم که حتما این کتاب رو، شما هم که در وزارت کشور هستین، یه جوری وظیفه احساس کنین که این کتابو برای همه آنهایی که مسئولیت دارن بفرستین و بعد حتی بخواین که بخونن و با شما مشورت کنن. به هر حال خیلی سپاسگزار که اومدین و با ما هم کلام شدین.
متشکرم.
شنوندگان عزیز و خوب برنامه یار مهربان، خدا نگهدار تا برنامه بعد.
مناسبت میلاد با سعادت دخت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و بزرگداشت روز زن و مقام مادر، معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، امروز اول بهمن ماه در محل نماز جمعه تهران با توجه به ضرورت پاسخگویی و بررسی مطالبات و مشکلات مردمی در قالب برپایی میز خدمت پس از اقامه نماز جمعه با حضور بانوان مسئول در ریاست جمهوری، وزارت کشور و شهرداری تهران، پاسخگوی سوالات مردم خواهند بود.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند.
نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پیشوا.
ما محورهای سبک زندگی ایرانی اسلامی، هدایت فرهنگی، هویت ملی و انقلابی، امید، آفرینی و نشاط، همبستگی ملی، مقابله با امواج خصمانه تحریف و تفتین
و عدالت گستری، مطالبه گری و فساد ستیزی،
ما بخش اصلی شامل ساختارهای مستند مغز، مستند بازسازی، مستند داستانی، مستند گزارشی و مستند چهره نگاری.
بخش مردمی شامل ساختارهای مستند گزارشی، مستند روایی
و مستند بازسازی
و بخش مستندنگاری رادیویی همراه با جوایز ارزنده.
مهلت ارسال آثار 15 بهمن ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir مراجعه نمایید.
دبیرخانه نخستین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
همزمان با آغاز حملات تروریستی در اروپا و به دنبال انتشار تصاویر توهین آمیز به مقدسات اسلامی در یک نشریه فرانسوی و سپس حمله القاعده به این نشریه، محافل سیاسی و رسانه‌ای غرب برای دامن زدن به اسلام هراسی حرکت گسترده‌ای را آغاز کردند. در چنین شرایطی پیام اول رهبر معظم انقلاب خطاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی با موضوع تحقیق درباره حقیقت اسلام و تسلیم نشدن در برابر هیاهو و جنجال‌های اسلام حراسی در دوم بهمن ماه سال 1393 منتشر شد.
حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه در برخی دیگر از کشورهای غربی مرا متقاعد کرد که درباره آنها مستقیماً با شما سخن می‌گویم. من شما جوانان را مخاطب خود قرار می‌دهم، نه به این علت که پدران و مادران شما را ندیده می‌انگارم، بلکه به این سبب که آینده ملت و سرزمینتان را در دستان شما می‌بینم و نیز حس حقیقت جویی را در قلب‌های شما زنده تر و هوشیارتر می‌یابم.
دولت‌های غربی که از روند رو به گسترش دین اسلام در اروپا و آمریکای شمالی نگران بودند، با در پیش گرفتن راهبرد پوپولیستی و عوام فریبانه، چهره‌ای خشن و تروریستی از اسلام را از طریق رسانه‌های جمعی و محافل دانشگاهی به تصویر کشیدند و با ایجاد تروریست‌های وهابی صهیونیستی مانند داعش به سناریوی اسلام حراسی بیش از پیش دامن زدند.
آیا هرگز از خود پرسیده اید که همین اسلام چگونه و بر مبنای چه ارزش‌هایی طی قرون متمادی بزرگترین تمدن علمی و فکری جهان را پرورش داد و برترین دانشمندان و متفکران را تربیت کرد؟
رهبر معظم انقلاب در پیام دومشان به جوانان اروپا و آمریکای شمالی در تاریخ 9 آذر ماه 1394 ضمن افشای این سناریوی آمریکا و متحدانش با یادآوری تاریخ غرب از جوانان دعوت می‌کنند بدون واسطه زمینه یک تعامل شرافتمندانه با اسلام و جهان اسلام را فراهم کنند.
اسلام را از طریق منابع اصیل و مآخذ دست اول آن بشناسیم. با اسلام از طریق قرآن و زندگی پیامبر بزرگ آن صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شوید. من در اینجا مایلم بپرسم آیا تا کنون خود مستقیماً به قرآن مسلمانان مراجعه کرده اید؟
نامه سال 2015 رهبر معظم انقلاب به جوانان اروپا و آمریکای شمالی طی سالهای گذشته تا کنون از نگاه بسیاری از جوانان و کارشناسان فرهنگی سیاسی و فعالان رسانه‌ای و تحلیلگران مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته.
The leader of the Islamic Republic of Iran holds a position which is unique.
رهبر جمهوری اسلامی ایران جایگاهی داره که در این جهان بی‌نظیره. هیچ فرد دیگری در این جهان موقعیتی این چنین نداره. بنابراین وقتی حوادثی نظیر تیراندازی شارلی ابدو اتفاق افتاد، رهبر بر آن شد تا به نمایندگی از اسلام شیعی، ساختار سیاسی ایران، فرهنگ ایرانی و از طرف همه مردم جهان در همه جا پاسخ بده. با او این کار رو انجام داد. به موقع حق مطلب رو ادا کرد. او درک کرد که کاری که باید میشد این بود که مستقیما جوانان رو مورد خطاب قرار بده، نه فقط در اروپا بلکه همه جوانان ساکن غرب که بسیار گسترده‌تر.
اولتو اتنتامنته لا لتترا که الایتالله خامنه‌ای،
من نامه آیت الله خامنه‌ای خطاب به جوانان غربی رو با دقت مطالعه کردم. باید بگم که اظهارات قاطعانه ایشان در محکوم کردن تروریسم مرا تحت تأثیر قرار داد. رهبری ایران در این نامه نقش قدرت‌های بزرگ در حمایت و گسترش تروریسم و مبرا کردن اسلام از این پدیده شوم را به خوبی توضیح دادند.
تحولات اخیر منطقه از جمله نابودی داعش در عراق و سوریه، انزوای سیاسی و نظامی آمریکا و متحدانش، افشای نقش دولت‌های غربی و لابی صهیونیسم در گسترش تروریسم در جهان، همچنین افزایش انزجار و تظاهرات در مناطق مختلف جهان علیه سیاست‌های کاخ سفید، نشان از شکست این توطئه و افزایش مطالبات عدالت‌خواهی و بیداری در جهان معاصر دارد.
من از شما می‌خواهم اجازه ندهید با چهره پردازی‌های موهن و سخیف بین شما و واقعیت سد عاطفی و احساسی ایجاد کنند و امکان داوری بی‌طرفانه را از شما سلب کنند.
سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های شبکه گفتگو و امیدوار هستیم همچنان هم با ما همراه باشید تا ساعت 6 بامداد. اگر نظر خاصی راجع به برنامه‌ها داشتید، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، استفاده می‌کنم از شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 استفاده بفرمایید. و اینک برنامه با من قدم بزن را با هم میشنویم.